توی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه پرونده سازی امنیتی برای فعالان صنفی کارگری و معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر. درخواست دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل برای لغو اعدام احمدرضا جلالی، بازداشت مجدد کیوان صمیمی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. وزیر اطلاعات در توضیح علت بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری، دو شهروند فرانسوی در ایران، گفت که این دو توریست نبودند و در ایران به توصیف او با چند کانون غیرقانونی صنفی قرار تشکیلاتی داشتند. اسماعیل خطیب همچنین اتهام را مطرح کرد که برخی از اعضای این کانون‌های صنفی به ادعای او با گروه‌های تروریستی شناخته شده و برخی جواسیس شناسایی شده خارج‌نشین ارتباط داشتند. او شواهدی برای این ادعای خود ارائه نکرد و تنها گفت به زودی اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده منتشر خواهد شد. خانم کولر و آقای پاری عضو فدراسیون آموزشی و تحصیلی فرانسه برای تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، اما وزارت اطلاعات ادعا کرده که آنها به تشکل‌های صنفی خط دادند و مشخصاً به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرده است. این شورا در سالیان گذشته و به ویژه یک سال اخیر هماهنگ کننده اعتراض‌های صنفی معلمان در ده‌ها شهر ایران بوده است. تلویزیون حکومتی ایران نیز درباره بازداشت این دو فرانسوی برنامه‌ای پخش کرد و در آن تصاویر شماری از فعالان کارگری و معلمان در دیدار با آنها پخش شد، فعالانی که در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند. تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، معلمان و بازنشستگان این فیلم را پرونده‌سازی امنیتی نامیده و محکوم کرده‌اند. سناریو سازی وزارت اطلاعات و تلویزیون علیه بازداشت شدگان از دید هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشری در ایران، تازگی ندارد.
همین که در اوج اعتراضات مردمی در کشور هم انجام گرفت و فعالین سندیکایی، کارگری، معلمان و اینطوری که ما از شهرهای دیگه میشنویم، حتی وکلا نزدیک 60 نفر دور کشور در این یک هفته به نظر میرسه که دستگیر شدند. من جمله آقای شهابی در خونش دستگیر شده. اینها به نظر من دو چیز رو نشان میده. یکی ترس و واهمه نیروهای امنیتی و حکومتی که تمام عنان کارهاش رو به دست اونها سپرده، از کسانی که صدای جامعه ایران هستند و میتونن اونو تشکل سازی انجام بدن و تشکلات دارن و بین خودشون ارتباطاتی دارن که میتونن به طور جمعی اعتراضات مردم رو تحلیل کنن و سوی نشان بهش بدن. کلن این تلاش برای به سکوت کشاندن جامعه و نماینده های سازمان ها و تشکلات هست. از نظر حقوقی به مرحله رسیده که اصلا کلمه قانون و قوه قضا در ایران برعکس شده و هیچ بویی از عدالت نیست. یعنی همون قوانینی هم که وجود دارند انجام نمیشن.
آقای قائمی همچنین اشاره میکند
از نظر حقوقی به این دستگیری ها که نگاه میکنیم، مخصوصاً ارتباطی که با این دو شهروند فرانسوی که در ایران دستگیر شدند به عنوان جرم در رسانه ها و نیروهای امنیتی عنوان میکنند و اطلاعاتی، اصلا ربطی به قوانین ایران نداره. اول از همه خیلی واضح بگیم که دولت متخاصم دولت فرانسه نیست. حکومت ایران داد و ستدهای بسیاری داره با دولت فرانسه و اینکه دو شهروندش بیان ایران و کسانی باشون دیدار کنن به هیچ وجه جرم نیست. جرم اونها رو ارتباط با خارجی ها عنوان کردن، با بیگانگان عنوان کردن. اصلا ارتباط در قوانین ما نیومده. همکاری جاسوسی با دولت متخاصم اومده و دولت فرانسه دولت متخاصم نیست و این حق هر شهروند ایرانی من جمله فعالین کارگری و هر کس دیگری هست که با هم نوعان و همفکران یا همکارانی که در حوزه هایی که اونها شغلشون هست از کشورهای دیگه دیدار کنند، رایزنی کنند، صحبت کنند، دوستی داشته باشند. این بسیار عجیبه. و دیگه این که شهروند عادی ایرانی من جمله آقای شهابی دیگران و اصلا دسترسی به اطلاعاتی ندارند که بخوان جاسوسی انجام بدن، هیچ گونه شواهدی از اون ندارند و کلن روند قانونی وجود نداره. متاسفانه قوانین خود کشور زیر پا گذاشته میشن و این دستگیری ها کاملا سیاسی و برای رو در روی با جامعه ملتهب و جنبشی امروز ایران هم.
در همین حال شماری از اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های بین المللی کارگری و معلمان با محکوم کردن بازداشت فعالان سندیکایی و صنفی در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان شدند. حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نرگس منصوری از امضا کنندگان نامه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در یک ماه گذشته شمار زیادی از فعالان کارگری، معلمان و مدنی بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان رضا شهابی، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی، رسول بداقی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی هستند. این بازداشت‌ها انتقاد شدید تشکل‌های حقوق بشری و صنفی در ایران و نیز شماری از اتحادیه‌های صنفی در جهان را به همراه داشته است. سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. آقای مدنی پژوهش‌های بسیاری در حوزه جنبش‌های اجتماعی و نیز آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت علیه زنان، تنفروشی و کودک‌آزاری انجام داده است. او پیش از این چند بار در سال‌های 73، 79، 80 و 90 به اتهام‌های سیاسی بازداشت و محکوم شده است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره بازداشت آقای مدنی عقیده دارد.
علت دستگیری به نظر من یه بهانه است. آقایان یک سناریو می‌نویسن، بعد برای این سناریو بازیگر انتخاب می‌کنن. حالا بازیگران در اصل انفرادی یا این بازی تن میدن یا تن نمیدن، که معمولا سعید مدنی این بازی‌ها تن نداده است. اما اگه دقت کنید سعید مدنی در کنار فعالیت سیاسی یه پژوهشگر هم هست. اون کتابی درباره آبان 98 در آورد و ریشه های اتفاقات آبان 98. تمام آثار او الان ممنوع انتشاره، ممنوع چاپه. کتاب در مورد خود تنفروشی در آورد که ممنوع چاپ شد، در خارج چاپ شده و سعید اعتراض داشت که چرا کتابش در داخل ایران اجازه چاپ نداره. و معمولا کمک کار جریان‌های مستقل مدنی در ایران بوده، مشورت می‌داده و مطالبش و مصاحبه‌هاش هم در رسانه‌ها کاملا مشهوده.
مصطفی نیلی، وکیل کیوان صمیمی، فعال مدنی، اعلام کرد که موکلش پس از مراجعه به پزشکی قانونی بازداشت و شبانه به زندان سمنان فرستاده شد. کیوان صمیمی 12 بهمن سال گذشته با توجه به گزارش پزشکی قانونی به طور موقت از زندان سمنان آزاد شد. مشخص نیست پزشکی قانونی به چه دلیل گزارش خود را پس گرفته است. این فعال مدنی 73 ساله چند روز قبل از آزادی از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده بود. او به دنبال این تبعید در نامه ای نوشت که مسئولان زندان با فریب و دروغ باعث فشار روانی و قلبی زیادی به او شدند و احتمالاً دنبال پروژه فرسوده‌سازی و حتی قتل تدریجی او هستند. تبعید کیوان صمیمی به زندان سمنان پس از آن انجام شد که او جانباختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان در زندان را قتل شبه عمد خوانده بود. وحید باقری که همزمان با اعتراضات آبان 98 بازداشت شد، از حدود 2 هفته پیش در اعتراض به مخالفت با آزادی مشروطش اعتصاب قضا کرده است. رسول باقری، برادر این زندانی سیاسی، به رادیو فردا میگوید که وضعیت جسمانی برادرش وخیم است و او را با ویلچر به بهداری زندان بردند، اما کمک خاصی به او نکردند.
خود آقای رئیسی اعلام کردند قبل از اینکه مسند امور ریاست قوه قضاییه را ترک کنند بیان برای ریاست جمهوری، گفتند تمام کسانی که توی آبان ماه دستگیر شدند همه را آزاد کردیم مگر جرائم خاص، کسانی که پمپ بنزین آتش زدند، فروشگاه آتش زدند یا حمله تروریستی کردن، بقیه رو ما همه رو آزاد کردیم. در صورتی که توی منطقه 18 ناحیه 3 حتی یه دونه مغازه آسیب ندیده، حتی یه پمپ بنزین، حتی یه دونه بانک شیشه‌اش نشکسته که ما بگیم آقا توی این منطقه یه دونه اتفاق افتاده و این آقا مسئوله. حتی کوچکترین صدمه‌ای به کسی وارد نشده. سال گذشته که ما رفتیم پیش آقای اژه‌ای با ایشون ملاقات داشتیم، یعنی خانم برادرم با پدرشون رفتیم خدمت آقای اژه‌ای، ایشون اعلام کردن ما آزادش می‌کنیم، مساعدت می‌کنیم برای عفو مشروط و فلان اینا، همکاری می‌کنیم ان شاءالله آزادش می‌کنیم، سری بعدی مسائل تکرار نشه. نامه زدن به پلیس امنیت، پلیس امنیت، ضابط قضایی که آقا ما می‌خوایم به این آقا عفو مشروط بدیم. شعبه سیاست تایید کرده که آقا ما می‌خوایم با این آقا با عرف مشروط این آقا موافقت کنیم بیاد بره سر زندگیش. ضابط قضایی که پلیس امنیت پایگاه 5 باشه، اینا اومدن با عرف مشروط برادر من مخالفت کردن. ما اعلام کردیم آقا ما می‌خوایم یه آدم عادلی توی این کل این 80 میلیون ایرانی، یه نفر اگر عادل است واقعا به حقوق بشر ارزش قائله، بیاد ببینه داخل پرونده برادر من واقعا چیه. غیر از اعترافات مخبرانی که داخل اون منطقه بوده، هیچی روی پرونده برادر من نیست، حتی یه فیلم، حتی یه عکس که ایشون توی تظاهرات شرکت داشته باشه. فقط به آقای مقیسه به استناد اعترافات مخبرانی که در منطقه بودن، استناد افرادی که اونجا میگرفتن، افرادی که اومدن بازداشت شدن، خود پلیس امنیت به زور و فشار، حتی به تهدید تجاوز جنسی اینا رو تهدید کردن که باید علیه وحید باقری اعتراف کنیم تا ما شما رو آزاد کنیم. مجددا بعد از گذشت 3 سال که اومده برای عفو مشروط برادرم اقدام شده و اومده رسیده پلیس امنیت ضابط قضایی، باز مجدد ضابط قضایی اومده مخالفت کرده، گفته آقا به ایشون عفو مشروط تعلق نمیگیره. ما میخوایم ببینیم که واقعا آیا چی تو این پرونده هست، آیا آقا اگر مدرکی هست علنی کنیم ما بدونیم که آقا ایشون مجرمه.
یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواست اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی سوئدی زندانی را متوقف و حکم اعدام او را لغو کند. پیش از این انریک مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، در پایان سفرش به تهران خبر داده بود که از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است اجرای حکم اعدام آقای جلالی را متوقف کنند. با این همه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب زاده مدعی شد که احمد رضا جلالی حکم امنیتی دارد و از طریق یکی از کشورهای اروپایی علیه امنیت ملی ایران کار کرده و باعث خسارات جانی علیه دانشمندان شده است. آقای جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که در سال 95 بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. او و همسرش همواره این اتهامات را رد کردند. در این حال سازمان عفو بین الملل با انتشار یک گزارش تحلیلی اعلام کرد که شواهد حاکیست مقام های ایرانی احمد رضا جلالی را گروگان گرفته و او را به اعدام تهدید کردند تا کشورهای سوئد و بلژیک را وادار به مبادله او با اسدالله اسدی دیپلمات زندانی و یا حمید نوری کنند و همینطور آنها را زیر فشار قرار دهند که از پیگرد قضایی مسئولان جمهوری اسلامی در آینده پرهیز کنند. این سازمان بار دیگر از مقام های ایرانی خواست برنامه اعدام احمد رضا جلالی را فوراً لغو کنند. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که نیروهای امنیتی در شهرستان ملکشاهی در استان ایلام دست کم 5 تن به نامهای حسن غلامی، روح الله ارقنده، یحیی صالحی، مسعود مامی و محسن بابلکی را بازداشت کرده اند. بر اساس این گزارش بازداشت‌ها که همراه با خشونت بود پس از درگیری‌های چهارشنبه شب گذشته در شهرستان ملکشاهی انجام شد. پیش از آن گروهی ناشناس و مسلح به سوی کلانتری ملکشاهی تیراندازی کرد و با نیروهای مستقر در کلانتری درگیری شد. همچنین بانک صادرات ملکشاهی به آتش کشیده شد و در پی آن درگیری دیگری با نیروی انتظامی روی داد. این سازمان حقوق بشری نوشت که از سرنوشت بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها اطلاعی دقیقی در دسترس نیست. 7 عضو کمپین خیریه ژیانوه کردستان یا کمپین احیای کردستان، مرضیه مرادویسی، عطالله رضابابی، سیروان عبداللهی، فردین رحیمی، مهدی سیفی، علی الله ویسی و قانع خاطری، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در مجموع به 14 سال حبس محکوم شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، حکم 2 سال حبس آقای رضابابی به صورت تعلیقی بوده و حکم دیگران تعزیری است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل دریچه رادیو فردا www.rusia.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.